حالا اون حزب و گروهی که اصلا دارن این کار رو انجام میدن مراد نیست. خیلی از انسان‌ها عبادت شیطان میکنن بدون که خودشون بفهمن، یعنی از جایی که متوجه نیستن. تبعیت از شیطان عبادت اوست. اصلا من یه چیزی بگم برای که حساسیت موضوع رو بفهمیم، امام جواد علیه السلام فرمودن من اصغا الی ناطقین فقط عبده، کسی که گوش بده، مثلا نه گوش دادن عادی، اصغا یعنی گوش جان سپردن، همین که شما رسانه میگی گوش جان بسپاریم به این میگن اصغا. اگر کسی به یک گویندهی، به یک سخنگویی، به یک رسانهی گوش جان بسپاره، یعنی کامل در مقام باور و تایید او باشه، هر چی میگه درسته ولو دروغ بگه، این گویا این انسان گویا او رو پرستیده، فقط عبده، اون ناطق رو، اون رسانه رو پرستیده. فان کان الناطق عن الله فقط عبد الله، اگر این رسانه، این سخنگو، این ناطق الهی باشه، این انسان مستمع و شنونده خدا رو پرستیده. و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس، اما اگر شیطانی بود و داره سخنگوی شیطان میشه چطور؟ فقط عبد ابلیس. این فرمایشه امام جواد علیه السلام. یعنی یه وقتی هست که انسان فکر میکنه موحده و مؤمنه، اما با گوش جان سپردن به سخنان شیطانی و رسانه های شیطان صفت، دروغ پرداز های کلاش به بزرگ، کارش به جایی میرسه به تعبیر روایات گویا داره اونا رو میپرسته، نه فقط همراهی میکنه، میپرسته. تعبیر حضرت اینه. پس دنیا میتونه، مثلا مظاهر دنیا باعث بشه بعضی دنیا پرستن، مثلا تعبیر دنیا پرستی به خاطر اینه که مظاهر دنیا برای اینا اونقدر جدی میشه که هیچ توجهی به آخرت و اصلا اون خمیرمایه وجودشون و اینکه چقدر میتونه انسان متعالی باشه و بالا باشه ندارن. این دنیا پرستی میتونه مانع بشه، شیطان پرستی همینطور، پرستیدن سایر انسانها و تبعیت محض از اونها، بیچون و چرای از اونها میتونه، و پیروی از هوای نفس هم میتونه.
یعنی در واقع این پاسخ به کسانی است که توسل به ائمه رو مردود میدونن، میگن شرکه، اینم پاسخ اونهاست دیگه. چون
اون یک جواب دیگه هم داره، خوب با دقت بکنیم، ما هیچ وقت در مقام توسل ائمه رو جای خدا قرار نمیدیم. اتفاقا حرفمون اینه که آقا جون شما آبرو داری پیش خدا، شما آبرو بگذار. یا وجیهن عند الله، نه عند خودک، عند الله اشفع لنا عند الله، شما نزد خدا. اتفاقا این نگاه، نگاه توحیدیه، میگه آب اینقدر خدا عظیمه، به اونقدر من شرمنده ام، اینقدر کارم خرابه، آبرویی ندارم پیشگاه خدا. شما که آبرومندی، خدا فرموده وجیه نزد خدا هستی، شما یه وساطتی بکن کارمون را بنداز. اونی که شیعه رو در واقع به خاطر توسل متهم به شرک میکنه، اشکالش اینه که متوجه نیست که در عرف شیعه و عموم شیعیان و در معارف ما ائمه جای خدا نیستن. اتفاقا ائمه علت این که امام میشون نهایت عبودیت اونهاست. یعنی اینقدر بنده خدا هستن، اونقدر خالصه در بندگی هستن که خدا اونا رو انتخاب میکنه. عباد مصطفی الهی هستن، برگزیدگان خدا. سلام علی عباده الذین اصطفى. اینا بندگان برگزیده هستن که به خاطر اون شدت عبادت، شدت غرق در توحید خدا بودن و تامین فی محبت الله، غرق در محبت الهی بودن، به این مقام انتخاب شدن. چطور میشه ما اینا رو بپرستیم؟ بله، ما اینا رو بهشون متوسل میشیم و ازشون استمداد میطلبیم در راه، در واقع این پرپیچ و خم بندگی و طاعت و تقرب الهی، ازشون کمک و مدد میگیریم.
خیلی متشکریم. پس موضوعمون در واقع این هستش که چرا در زندگیمون بعضی موقعها غیر خدا بیشتر از خدا جلوه میکنه، که باید کنکاش کنیم ببینیم کجاها این ضعف در معرفت رو ما داریم و کجاها باید بیشتر بهش رسیدگی بکنیم. نکته‌ای هست بفرمایید؟
من یه نکته میخوام بگم، این در واقع بین پرانتز، اصلا ربطی به این بحث نداره، فقط از فرصت استفاده کنم. الان که داشتم میومدم وارد میشدم، باران میومد.
بله.
و موقعی که باران میباره، چون بعضی از نقاط کشور رو گفتن امروز به فردا بارندگی هست،
غرب کشور،
غرب کشور و سمت تهران، اینها
شب هم نجف چه باران میاد جا،
ماشاءالله. از شاید خدمتون یه نکته بگم، این موقع نزول باران دوتا سوره توصیه شده خوندنش.
آجا یه رفت و برگشت بکنیم. بله، بله، این نکته رو بگیم. بله، بله.
ولی الله حسد الله تو همه عالم، تو ید اللهی تو همه عالم، تو ید اللهی از چشم جاری عشق زلاله تو آرزومه توی دنیا وصاله تو از چشم جاری عشق زلاله تو آرزومه توی دنیا وصاله تو از ازل یادمه که دارم بیرقم ولای تو به کف یا حیدر خوب میدونم خدا تربتم رو سرش با قبار نجف یا حیدر یا حیرون و پریشون و حقیره هر کی تو دنیا ولی نداره دستش خالی تو هر دو عالم هر کسی عشق علی نداره علی علی حین مل امیر علی علی تو این معنای دین تو این حبل المتین امیر المومنین یا حیدر تو این معنای دین تو این حبل المتین امیر المومنین یا حیدر تو قیامت برا شیعه ها حب تو میشه حسن حسین یا حیدر یا هر کس حیدر یه سر بلنده که دل میبنده به عشق مولا امضا میشه تو روز قیامت برگ براتش به دست زهرا علی علی عین ملعی
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. یک بار دیگر سال روز شهادت مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت تمامی شما عاشقان و شیفتگان مولا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. آقای پویا ببخشید نکته‌ای که میخواستید بفرمایید در خصوص که اومدید باران میبارید و
هر ساعت که هنگامی که باران میباره دو تا سوره هست که توصیه شده خوندن اینها و باعث آمرزش گناهان میشه. یک سوره تکاثر هست که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر هنگام باریدن باران این سوره خونده بشه خداوند گناهان این فرد رو خواننده این سوره رو می آمرزه. حالا اگر سلام میدونید که سوره رو با هم بشنویم.
آماده هست بشنویم بعد سوره تکاثر رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
صدق الله العلي العظيم. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. آجابا چه وجهی داره این که سوره تکاثر گفتن میخونه؟
شاید به خاطر این که فهمد در روز قیامت با توجه به
این که از قبل
انسان ها مبعوث میشن دو اینها با توجه به این که فهمد حتی زورتون مقابل شاید این باشه ربطش به این که
یا این که مثلا از نعمت ها سوال میشه ها یه نعمتی مثلا بارش بارانه
شاید هم این باشه قضیه ولی با توجه به این که سوره وعدی سوره انفطاره و ارشاد خدمت شما که وعد القبور و بعثرت داره یعنی باز واژه قبر هست که در دو سوره تکرار میشه و احساس میکنم کنایه به این باشه چون ما قبل از برپای قیامت داریم تو روایات که 40 روز بارانی میاد که سر تا سر زمین رو گل فرا میگیره و بعد هست که از قبور انسان ها از همون جایی که مدفنشون هست یکی یکی سر از قبر برمیدارن به تعبیر قرآن یوم یخرجون من الاجداث سراعا از گورهاشون برمیخیزن با عجله میرن به سمت اون مسیری که باید طی بکنن. شاید این باشه یعنی دو سوره تکاثر و انفطار
چون وجه
با
اشتراکش
باران انسان رو یاد برپای قیامت بندازه. شاید این باشه.
حالا دوستان خوش ذوقی کردن سوره انفطار رو هم آماده پخش دارن بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
صدق الله العلی العظیم. بله، این هم ترتیل سوره مبارکه انفطار بود که شنیدیم. همطور که حاج آقای پویا فرمودند، دو سوره در هنگام نزول باران اگر خوانده بشه انشاءالله که برکت و رحمت برای خوانندش فراهم میشه و آمرزش گناهان هم هست. بله، سوره مبارکه تکاثر و سوره مبارکه انفطار. خیلی متشکرم، خدا خیرتون بده. من تا نمیدونستم این
خدا رو شکر هدیه ما بشه.
دست شما درد نکنه، ممنونم. خب برسیم به ادامه بحثمون که ویژگی های عباد الرحمن هست و اینکه بندگان خوب خدای رحمان کسانی هستند که غیر از خداوند کسی رو مورد پرستش قرار نمیدن و با خدا کس دیگری رو نمی پرستند. و سوالمون هم این هست خدمت شنوندگان محترم که میخوان با برنامه مشارکت بکنن، که چرا گاهی ما آدم ها از غیر خدا بیشتر از خود خدا حساب میبریم؟ 2-224-2086-2-225-309-3900. اما صدای گرم شما.
نفر مثلا اگر که حساب از خدا نمیبره، حساب از بنده خدا بره، ایمانی ضعیفه، تقوای ضعیفه. خب این برای که از کودکی پدر و مادر اون بچه را از جاهایی نبرده که اهل علمن، اهل دانشن. مثلا طرف رو تو خیابون دیده، گفته ببین چه کچلوارشی که داره، چه ماشینه، جلوی تعظیم کن، شاید این یه مقداری پولت بده. این درسته، پول بهش میده، کمک هم میکنه، اون یه روز یه ماه یه سال خوشه، ولی بعدش دگرگونه. یعنی اگر بفهمه پشیمان خواهد شد که چرا جلوی این شخص تعظیم کرد. ما همیشه هر چی داریم از خدا داریم، نفسی که داریم، حرفی که میزنیم، همه چی از خدا. از برنامه شما تشکر میکنم.
تمام درها رو خدا وا میکنه، تو کجا میخوایم بریم؟ تمام درها رو خدا وا میکنه از هر نظر. مگر میشه روزی ما رو ندی؟ ضعف در خدا شناسیه، خدا رو خوب نشناخته، خودش رو خوب نشناخته، به خدا نسپرده. به علت اینکه خودش به خدا نسپرده، احساس میکنه از دیگران میتونه کمک بگیره. نه خیر، از دیگران نمیشه کمک کرد، کمک را خدا باید بکنه با آدم. داریم حدیثی داریم، نه من که سفره مانه باید از خدا بخوایم، چرا بریم به دیگری؟
خیلی صحبت های خوب بود و واقعا نگاه توحیدیشون قابل تقدیره. واقعا همینه، یعنی حقایق اگر بخوای به زبان خیلی عامیانه و فارسی سلیس بگی همین چیزاست. که اگر انسانی خدا رو شناخت و عظمت الهی رو مد نظر داشت، اصلا نگاه به دیگری نداره، توقع و چشم داشتی از دیگری نداره و کمک از دیگری نخواهد گرفت. در نتیجه از دیگری ترس هم نداره، دیگر رو میخوان چیکار کنن آخرش. فوقش اینه که انسان رو میکشن. اول سعادت و خوشبختی یک انسان مؤمن همون شهادتشه، تمام میشه میره.
و اینکه اگر به خدا تکیه بکنه، خدا خداوند وسیله رفع حاجت رو براش مهیا میکنه.
علی الله به کافن عبده.
خیلی متشکرم.
اینا خیلی ایمانشون ضعیفه، توکل به خدا ندارن. کسی که توکلش به خدای بزرگ باشه، هر چی رو از خدا بخواد، هیچ وقت در خونه کسی رو نمیزن. همیشه باید هر چی رو از خدا بخواد.
حاج آقا یه خوشتاقی میگفتش که کاش که ما مشرک باشیم، حداقل اینکه در کارامون خدا رو شریک قرار بدیم. از این ورش هم هست بعضی واقعا دیگه کلن غیر خدا رو در زندگیشون توجهش
داره. آیت الله بهجت خدا رو رحمت کنه. یکی از حرفایی که داشتن خیلی به دل مینشست این بود که برای خدا هم ریا کنیم. اینقدر میخواییم عملمون رو به این و اون نشون بدیم تا دیگران ببینن، تقدیر کنن، مثلا کفی سوتی هورایی لایکی چیزی انجام بدن. خب برای خدا هم انجام بدیم، یه وقتایی برای خدا ریا کنیم، ببینیم خدا چطور اینو
جواب
تقدیر میکنه. آره.
خیلی نکته قشنگی بود، خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمت.
یکی از شنوندگان محترم جناب سید مجیدی میرحمدی هم گفتن غیر خدا شاید اجر و پاداشی زود گذر بهت برسونه و دنیویه، ولی خود خدا چنان شهد شیرینی از لطفش نصیبمون میکنه که اخروی و معنویه.
خیلی قشنگ بود این فرمایش. نفر اولی هم که صداشون رو میشنیدیم یه خوردم طولانی شد، همین بود تقریبا خلاصه فرمایشاتشون، همین پیامکه این آقاست.
درسته.
ممنون.
یکی دیگه از شنوندگان هم گفتن اگر به خدای عزیز و مهربان وصل باشی، کامل کاملی، دیگه به هیچ کسی نیازی نداری.
بله.
علیه الصلاه و کافه نقدر هم
که جمله که ایشون فرمودن من یاد خطبه متقین افتادم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن عظم الخالق فی اعینهم فصغر، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. چنان عظمت الهی به دل اینها نشسته و در نهاد اینها اثر کرده که هر چی غیر خداست پیش اینها
کوچیک و
حقیره.
حقیره. خیلی متشکرم.
برای این از دیگران حسابی بریم، چون که به قدرت از مردم مقدرات الهی نبودیم، همه چیز را در گرد قدرت مخلوق خدا می دانیم. متشکرم. محمد علی تکران از اصفهان.
جناب کیوان عبازری هم گفتن که اگه انسان ایمانش قوی باشه و به خدا ایمان داشته باشه و از خدا ترس داشته باشه، به بنده خدا تکیه نمیکنه.
اینا عین واقعیت. من اینا که سکوت میکنم چون عین واقعیت، چیز نمیشه گفت جز اینکه بگی آقا درسته، کاملا موافقم.
بازم سپاس میگیم خدمت شما شنوندگان محترم که با برنامه خودتون مشارکت میکنید و نکات زیبایی رو در خصوص این که چرا گاهی ما آدم ها از غیر خدا بیشتر از خدا حساب میبریم تو زندگی برامون بیان کردید که زینت بخش برنامه خانه دوست اینجاست هست. خب آج آقای پوریا، من خواستم این بخش از گفتمون که فکر میکنم آخرین بخش گفتمون باشه با توجه به زمان برنامه، این که ما چیکار کنیم شرک خفی نداشته باشیم توی کارمون.
عجب سوال خوبی و عجب جوابش سخته، خیلی سخته. یعنی تهی کردن
چون شرک جلی بالاخره آدم میتونه خودش رو مبرا بکنه.
شرک جلی نداریم ما، واقعا اینو میتونیم ادعا بکنیم. اتفاقا تو اون دعای سریع الاجابه ما همینو میگیم به خدا که خدای درسته من خیلی آلودم، ولی در مبغوض ترین چیزها که نزد توست و اون شرک و کفر که من معصیت نکردم، نه کافرم نه مشرک، نمیگم خدا نیست، نمیگم خدا چند تاست، اینا که دیگه واضحه. من دعام خیلی دعای قشنگ، دعای سریع الاجابه، حتما عزیزان بخونن، در مفاتیح هست قبل از مناجات خمس عشر و اینها، قبل دعای توسل از حضرت موسی بن جعفر. اونجا به همین نکته اشاره میشه که خدایا چون من در محبوب ترین چیزا که توحید هست ازت اطاعت کردم و تو بدترین چیزا که نزد توست اون کفر و شرک معصیتت نکردم، پس دیگه ما بقیشو نادیده بگیر و ببخش. اصلا یک نگاه جدید به رابطه انسان با خدا. عذر میخوام. اما این سوال شما که چیکار بکنیم از شرک خفی نجات پیدا کنیم،
یه تمرینی داره دیگه،
دغدغه همه است. یعنی هر کسی مقداری ایمان و اعتقاد به خدا در قلبش هست و یه مقداری باور به این مسائل که انسان باید نگاه توحیدی داشته باشه، این دغدغه همه هست. واقعا بسیار هم سخته، چون در روایت فرمودن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ظاهرا فرمودن که نفوذ شرک خفی به قلب انسان از راه رفتن یک مورچه سیاه رنگ روی سنگ سیاه رنگ در شب تار هم دقیق تر و ظریف تره. اصلا نمیشه فهمید یهو انسان یه مدتی یه عملی رو انجام میده بعد میفهمه برای غیر خدا بوده. مشهور دیگه این داستانش، میگه بنده خدا همیشه صف اول جماعت بوده، یه روز دیرتر میرسه و مجبور صفهای آخر بایسته نماز بخونه. بعد تمام طول نمازش ایشون نگران این بوده که خب الان برمیگردن میبینن حاجی فلانی که همیشه صف اول بوده الان صف آخر، چی میشه راجع به من چه قضاوت میکنن. بعد این از اون بندگان خاص خداست، خدا بهش عنایت داشته. یه لحظه به خودش فکر میکنه ای داد و بیداد، پس 30 سال تو برای چی وایسادی صف اول؟ برای مردم، برای نگاه مردم، برای تشویق مردم. و بعد همه اون نمازا رو قضاشو به جا آورده بود. نگاه توحیدی باید به اینجا برسه که ما از سر صدق و واقعیت بتونیم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر زمان تونستیم اینو صادقانه بگیم، تونستیم برسیم به اون توحید خالص. ولی خب هیهات تا رسیدن به این، ما میگیم ایاک نستعین، اما واقعا ته دلمون همه علل و اسباب خیلی جدی هن، اصلا متوجه نیستیم که سبب همه چیز به دست خداست. یا من بیده عظمت الامور زمام، همه چیز دست خودشه، بیده خیر، بیده ملک، اینا اصلا متوجه نیستیم. مثلا اول که مشکل پیش میاد میگیم ها فلانی هست، میریم پیشش مطرح میکنیم، اونم که دستش میرسه حلش میکنه، یا فلان جا هست، فلان اداره، فلان پارتی، فلان آشنا. اگر همه اینا دست رد به سینما بزنن و بعد معیوس بشیم، تازه یاد خدا میفتیم. در حالی که یک موحد حقیقی همون ابتدا نگاهش نگاه الهی و خداییست و از همون ابتدا از خدا استعانت میگیره. حتی استعانت از غیر خدا، یعنی مثلا حالا از معصومان یا دیگرانی که متوسل میشه، این رو هم در راستای استعانت الهی میدونه. میگه من آبرو ندارم که چیزی بخوام، شما برام بخواید، شما به من به عنوان واسطه فیض این فیض رو برسونید. پس باید ما به جایی برسیم اگر میخوایم این شرک خفی از بین بره، واقعا اینقدر تمرین بکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعینی که در نماز لااقل 10 بار دیگه هر مسلمانی مجبور اینو بگه لااقل.
بله،
اینو بتونیم صادقانه بگیم. خیلی جالبه آقای داغو، من میدیدم که بعضی از علما از جمله حضرت امام رحمت الله علیه فرموده بودن که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که در نماز میگه قصد معنا نکنه، چون دروغ میگه، چون فرشتگان الهی خطابش میکنن ای دروغگو، ای کذاب. باید انسان به جهت این که در سوره حمد اومده و وظیفش هست بخونه، وگرنه واقعا بخوایم اگر این جمله رو مجزا بخوایم بگیم جرئت نداریم. چی بگیم؟ خدای آخه این دروغ، ایاک نعبد یعنی فقط و فقط تو رو میپرستیم. آیا من پیروی از هوا هوس هم نمیکنم؟ آیا پیروی از دیگرانی که میدونم حرفشون غیر خدایی است نمیکنم؟ پیروی از شیطان، پیروی از هوای نفسانی، مظاهر دنیا؟ خب وقتی اینا هست چطور جرأت دارم بگم ایاک نعبد؟ و در بحثی ایاک نستعین هم آیا واقعا من استعانت از غیر خدا برام مدخلیت نداره؟ یعنی واقعا همه کمکم از خداست، استعانتم از خداست؟ اینو باید اصلاحش کرد. حالا البته راههایی هم داره، این علمای علم اخلاق و عرفان اصلا مسیری که برای انسان روشن میکنه همینه دیگه، توجه به عظمت الهی، توجه به اینکه آقا همه چیز دست خداست. بررسی داستان‌های انبیا خیلی کمک میکنه. آقا این خدا همون خداییست که حضرت ابراهیم علیه السلام تو دل اون آتش عجیبی که اونا چقدر هیزم جمع کردن مدت‌ها که اینو حضرت ابراهیم اونجا بسوزونن، آتش رو برای حضرت ابراهیم برد و سلام قرار داده. این خدا همون خداییست که از حضرت یونس علیه السلام رو در اعماق اقیانوس تو شکم اون نهنگ یا ماهی بزرگی که ایشون رو بلعیده بوده نگه می‌داره و بعد تو زمانی که توبهش پذیرفته میشه او رو به ساحل میرسونه. این خدا همون خداست دیگه، خدایی که شکافنده دریا برای حضرت موسی علیه السلام، خدایی که بعد از اون همه سال یعقوب و یوسف علیه السلام رو که در فراق هم میسوختن به هم رسونده. این خدا همون خداست. وقتی یه باور کردیم خدایی که با این همه عظمت و لطف و تدبیر و رعفت با بندگانش برخورد کرده، چرا ما مایوس بشیم؟ مثلا بعضیا راجع به توبه میگن ول کن دیگه، ما رو خدا نمیامرزه. میگه آقا جان شما هر کار کرده باشی یا گناه بنزه گناه جادوگرانی که در مقابل حضرت موسی علیه السلام ایستادن نیست، اینا یک عمر کافر بودن، یک عمر مشرک بودن، فرعون پرست بودن، وقتی عصاشون انداختن قرآن میگه گفتن به عزت فرعون، گفتن به عزت فرعون ما پیروز میشیم. جلو عزت موسی ایستادن، لابد کجدهنی و اهانت کردن. یه عمر با سحر، خود سحر گناه کبیر است، مردم رو بیچاره کردن، گرفتار کردن. هی بیا سحر میکنه، گرفتارش میکنه، باز بیا بطلان سحر بهت بدم، دوباره یک کیسه جدید و اونو از اون گرفتاری درش بیاره. خلاصه همه جور گناهی کردن. اما اینا میدونید که دوره مسلمان و ایمانشون، دوره مسلمان شدن و ایمانشون بسیار کوتاه، شاید چند ساعت بیشتر نبوده، اما خدا اینا رو بخشیده.
اما بخشش و لطف بله. و رحمت خدا بزرگتر از هر گناهیه.
بله، ما مثل حر علیه الرحمه که توبه کرد، یا کسانی که اینجور در طول تاریخ توبه کردن، میتونیم انسان در واقع راه رو برای خودش باز ببینه. آقا میشه برگشت. قوم یونس علیه السلام خیلی عجیبه. آقا این داستانا قرآنیه، اینا روایت نیست که بگه آقا سندش کو، قرآنه. قوم یونس علیه السلام اینا عذاب قطعی الهی براشون محقق شد، اصلا حکم به این بود که اینا حتما عذاب بشن. منتها وقتی آثار عذاب رو دیدن تو آسمان، اینا متوجه شدن و نمیدونم چه جور شد که حال اینا عوض شد، همه تضرع کردن. وقتی تضرع کردن، عذاب قطعی 100% رو خدا برداشت ازشون، با اینکه قرار بود از بین برن، همهشون از بین میرفتن اگه اون عذاب میومد، اما خدا برداشت. لذا ما باید اینجور خدا رو بشناسیم. بابا همه چی دست خودشه، بسم الله تعالی، و به یده که لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، همه چی دست خودته، چیزی بخواد زیاد بشه به من، کم بشه، سودی برسونه، ضرر برسونه، همش دست خودته. اصلا این آقایون عرفا یه جمله مشهور دارن، میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا هیچ کی تو این عالم مؤثر نیست، همه ابزارن، همه وسیلن. اگه با این نگاه کردیم، اون قضیه حل میشه، این شرک خفیه برطرف میشه. یک دوم این سوال برنامه شما هم جواب داده میشه که از کسی جز خدا نمیترسه، میدونه که فقط خداست که همه چی به دست اوست.
خیلی متشکرم، خدا خیرتون بده. پس انشاءالله در شب 23 ماه مبارک رمضان که سوم شب قدر هست، این دوتا خواستن از خدا داشته باشیم حتماً. که یکی شرک خفی رو از ما بگیره،
بگیم اللهم اخلصنا به خالصت توحیدک، اینو زیاد بخوایم از خدا،
اینکه جز خودش روی کس دیگه ای حساب باز نکنه،
هیچ کس دیگه هم نمیشه روش حساب.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. از حضورتون در برنامه، به پایان برنامه رسیدیم و اما کلام آخر. راه و رسم عباد الرحمن همون راه و رسم و آیین خالص ابراهیمیه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. خدا نگهدار.
عقربه‌های ساعت 18 رو نشون میدن. امیدوارم که طاعات و عبادات همه شما روزداران گرامی، هموطنان عزیزم، مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. اما برنامه بعدی رادیو ایران قرار آسمانی.